الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين عبدك ووليك وخليفتك وحجتك، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. در مورد اعجاز قرآن که البته گفتیم کلمه اعجاز القرآن کلمه دقیق و صحیحی نیست، خدایی بودن قرآن، آیت بودن قرآن صحبت میکردیم. یک چند نکته گفتگو کنیم به عنوان مبادی بحث و بعد وارد وجوه اعجاز قرآن میشیم. یکی از ویژگی های قرآن گفتیم اینه که این اعجاز برخلاف سایر اعجاز ها تأثیر روی فطرت داره. با اینکه فهم اعجاز یک وقتی که وجوهش را آدم باز میکنه میبینه وجوه تخصصیه، اعجاز در فصاحت و بلاغت، در معارف بلند، در قوانین، در دستورات، در علوم و معارف، در مباحث اخلاق، خب هر کدوم از اینها یه تخصصی میطلبه تا فرد به طور نسبی به اون بلندای سخن پی ببره. با این حال فهم اعجاز قرآن مختص متخصصین نیست و اختصاص به عده‌ای دون عده‌ای نداره. و اساساً عرض کردیم مثلا متخصصین هم در این عالم 1% مردم نیستن. اگر 1% هم بشن خیلی زیاده، حدود 1000 من. کل متخصص های درجه 1 عالم را در جمعی رشته های تخصصی و فنی و علمی جمع کنیم بشن 5000 نفر، 7000 نفر. یک میلیونیوم میشه تقریبا. ما 100 تا متخصص برتر فیزیک صاحب کرسی که نداریم، تو شیمی هم همینطور، تو ریاضی هم صرفا یه نفر ارشد یا دکترا گرفت متخصص فن نیست. همونطور که یه کسی دکترا یه پزشکی گرفت صاحب نظر در پزشکی نیست، میتونه درمان کنه، اون فرد میتونه کار کنه تو اون رشته تخصصش، ولی متخصص نیست. حالا اونا هم که اضافه کنیم بشن 100000 نفر، 1,000,000 نفر. خب 1,000 بشن متخصصین، یعنی 7,000,000 متخصص اگه داشته باشیم تو این عالم بشن 1,000، 0.1%. قرآن با 99.9% دیگه مردم سر و کار داره و با اونام تحدی کرده. اونا چطور میتونن بفهمن؟ دو تا راه داره، یکی از طریق رجوع به متخصصین و یکی هم راه مستقیم. اون راه مستقیم اسمش فطرته، یعنی فطرتی خدا در همه قرار داده که با این فطرت هم اعجاز قرآن را میفهمن و هم از حقیقت قرآن متأثر میشن. معجزات دیگه انبیا، اصاب و مرد زنده کردن و اینها فطرتی را متأثر نمی کنه، فقط می فهمن که این فرد یک فرد خیلی برجسته ایه. اما یه دفعه منقلب بشن، اینا اصلا انداخت اجتهاد شد دیگه، دستش آورد بیرون سفید شد. گرچه فطرت آماده ممکنه تأثیر هم بگیره، ولی کارکرد سایر معجزات فقط همین بوده که بگه این فردی که این کار را کرد بشر عادی نیست، این بشر متصل به ملکوته و خداوند این حقیقت را بهش داد. این کارکرد معجزات، بیش از این کارکردی نداره. پس اولین یکی از تفاوت‌های قرآن با سایر معجزات اینه که علاوه بر صدق، اثبات صدق آورندش، خودش هم رو نفوس تأثیر جدی داره. به همین خاطره که آیه تحدی اول نمیگه که این کار را کردم، قرآن را آوردم تا به شما بفهمانم که پیغمبرم صادق است. نمیفهمد و این کنتم فی ریب من نبوت عبدنا من رسالت عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شک دارین که این آقا رسول است، یک سورهی مثل این قرآن بیارین. نه، میفهمد اگر شک دارین که این قرآن خدایی هست، یک سوره مثلش بیارین. یعنی اولین کاری که قرآن میکنه اثبات حقانیت خودشه، بعد در رتبه بعد اثبات حقانیت ادعای پیامبر. اینم نکته داره، عصا لازم نداره اثبات حقانیت خودش بکنه، چون موضوعیتی جز همین طریق بودن برای اثبات رسالت نداره. عصا صرفا یک طریقه که ما بفهمیم پیامبر، حضرت موسی علیه السلام پیامبره، رسول خدا، کار دیگه نمیخواد بکنه، راهه. حالا شما این مسئله رو از هر راه دیگه ای بهش رسیدین، دیگه اصلا لازم نیست. به همین خاطر این بزرگوار برای همه لازم نیست عصا رو خرج کنن. اگر کسی به این حقیقت پی برد، دیگه استفاده از عصا میشه لغو، چون همین کار رو بیشتر نداره. ولی قرآن اینطور نبود که فقط اثبات رسالت بکنه، برای کسی که رسالت رو هم قبول داره و برای خود پیامبر هم لازمه قرآن. پس این یک نکته که باید توجه داشت. از همین نکته یه نکته دیگه، پس اولا این که قلب را متأثر میکنه، ثانیاً این که چون فطرت‌ها قرآن را می‌فهمند، نیاز به نگاه به متخصص ندارند. گرچه در مورد عصا و زنده کردن مرده و شفا دادن کور و اینها هم لازم نیستش که حتماً به متخصصین فن نگاه بشه، اما برای عموم مردم ممکنه این اشتباه پیش بیاد. مثلا بگن که این آقا عصا انداخت و اژدها شد، اون آقا هم عصا انداخت و مثلا مار شد. همینطور بود دیگه که بعد تو صحنه مقابله قرار داد فرعون اینها رو، بعد عصای حضرت موسی غلبه کرد. وگرنه در مورد هر دو گروه این اتفاق افتاد که او یه کاری میکرد به خیال مردم چیزی می آمد، اونم یک کاری می کرد در واقع اتفاقی می افتاد. ولی مردم چون قدرت تشخیص خیال را از واقع ندارن، بعد اونجا ممکنه براشون چه اتفاقی بیفته؟ شبهه پیش بیاد که بالاخره کدومش درسته؟ نکنه هزار تا پیغمبر الان درست شدن، یکیشون موسی است، 70 تا دیگه همون 70 نفر دیگه. به همین خاطره که حضرت موسی علیه السلام مثلا ترسید اونجا وقتی که اینا اون عصاها و اون چوبها و اون تنابهاشون رو انداختن. قرآن میفهمد فأوجس فی نفسه خیفتن موسی، حضرت موسی در جانش احساس ترس کرد. بعد آقا امیر مؤمنان توضیح میدن که این ترسش از چی بود؟ از این بود که نکنه مردم تشخیص ندن حق را از باطل. بل اشفق من غلبت الجهال و دول الزلال، بلکه ترسش از این نبود که خودشو بکشن یا بلای سرش بیارن، ترسش از این بود که او معجزه ای آورده که همه بفهمن بشر نمیتونه این کار رو بکنه، اونا هم یک کاری دارن میکنن شبیه. بعد خب حالا بگن این یه ماره، اونم یه ماره بزرگتره دیگه، حالا چه فرقی داره؟ که قلنا لا تخف انک انت الاعلا، کار تو غلبه میکنه. پس دو تا نکته شد، معجزات حسی انبیا هم دو تا ویژگی دارن. یک ویژگیش این که اولا فطرت ها رو متاثر نمی کنن، کاملا یک طریقن، خودشون موضوعیت ندارن. یعنی اگه مردم فکور، عمیق، فهیم، عاقلی بودن و بدون معجزه حسی می فهمیدن حقیقت نبوت حضرت موسی رو، دیگه هیچ وقت عصا نمی داشتشون. اما اگه همه مردم می آمدن در سطح سلمان فارسی قرار می گرفتن، در سطح علامه طباطبایی قرار می گرفتن، معجزه قرآن سر جای خودش بود، نازل می شد، چون قرآن صرفا طریقی برای اثبات رسالت نیست. اصلا اثبات رسالتش فرعشه، مکرر گفتیم دیگه، آیه تحدی می فهمد فرع کار قرآن اثبات رسالته، اصل کار قرآن اثبات خدایی بودن خودشه که همه بفهمن این خداییه. بعد البته در درجه بعد اثبات حقانیت ادعای رسول اکرم رو هم میکنه. البته ادعای حقانیت رسول اکرم از مواردی غیر از قرآن هم فهمیده میشه که قبلا هم گفتیم دیگه، اعجاز و معجزات و آیت حقانیت هر پیغمبری اولش خودشه. اینو در موارد فراوانی در قرآن اشاره شده، حداقل دو سه مورد اشاره شده که مثلا میفهمد که فقط لبست و فیکم عمرن من قبله، این فقط لبست و فیکم عمرن من قبله گرچه در فضای این نازل شده که ما قبلا جای درس نخوندیم، همه شما شاهدید که من مکتبی نرفتم، اما فقط لبست فیکم عمرم من قبله با وجود این بستر دو تا نکته رو میرسونه. یکی این که شما همه دیدید که من یک مدتی در بین عمری در بین شما بودم، غایب نبودم از شما، در بین شما روز و شب سیر کردم و درس نخوندم. یک. دو، نکته‌ای که این آیه اشاره میکنه اینه که من عمری در بین شما بودم و شما حقانیت من را، صدق من را، امانت من را، برتری من را حس کردین، دیدین. یکی دو آیه دیگه هم به این معنا البته با لسان صریح‌تری اشاره داره، الان تو خاطرم نیست. پس یکی از ادله حقانیت رسول اکرم خود وجود مبارک رسول اکرمه، این نفس یک نفس خاصه. علاوه بر این که شواهد تاریخی کتب آسمانی هم شاهدشه دیگه، اولم یکن یعلمه علما اولم یکفلهم ان یعلمه علما بنی اسرائیل، علمای بنی اسرائیل و کتب نازله قبلی شهادت میدن به رسالت اکرم حضرت. خب از این بگذاریم. پس قرآن کریم صرفا طریق اثبات رسالت نیست، خودش بر فطرت ها تأثیر میذاره، کاری که معجزات دیگه نمی کنن. فقط طریقا معجزات دیگه برای اثبات حقانیت آورنده شون. نکته دوم، این که معجزات دیگه چون معجزات حسی هن شبیه سازی قابل شبیه سازی هن. و اساسا اون روایتی که یکی از همین سالها تو این ایام ماه مبارک بررسی کردیم که از آقا امام هادی علیه السلام نقل شد که ابن سکیت سوال کرد از حضرت آیا مثلا چرا معجزه حضرت موسی به صورت سحر، معجزه حضرت عیسی به صورت طب و امثال اینها، که این روایت تا وسطش درست نقل شده، راوی یکی از روات سلسله سند این روایت، از وسط به بعدش رو دستکاری کرده که از وسط به بعدش غلطه و اصلا قابل پذیرش نیست، گرچه خیلی مشهوره و همه کتاب ها پر از این روایت که حضرت بفرمان که در زمان حضرت موسی سحر و شعبده و اینها رایج بود، در زمان حضرت عیسی بعد طب و طبابت خیلی اوج داشت و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شعر و خطابه. بنابراین خداوند اون را در زمان حضرت موسی به صورت کهانت و سحر و اینها یه چیزی آباد شبیه اونها باشه، ولی نه از سنخ اونها. معجزه حضرت عیسی را هم شبه طب قرار داد، ولی نه طب، که اونایی که اهل طبن تخصص دارن بفهمن که این یه کاری برتره، که متخصصین و رشته غالب و اوج مثلا تخصص روزگار و زمانه باشه تا متخصصین برتر بتونن شهادت بدن که این مثلا خداییه، کار یک متخصص خیلی خبره و برتری نیست، مثلا کار بشر نیست. در زمان پیامبرم شعر و خطابه رواج داشت، بنابراین به صورت خطابه شبه خطابه آمد تا متخصصین فنی که در نهایت تخصص بلاغت و کلام بودن شهادت و گواهی بدن برای عموم مردم که این کتاب یک چیزی که از تراوشات ذهنی عمومی متخصصین بلاغت باشه فراتر. این روایت گرچه مشهوره غلطه، غلطه به این معنا که این قسمت آخر که راجع به قرآن دستکاری شده، یعنی قرآن را عصری کرده این روایت. راوی روایت هم یه فرد ملعونیه به نام احمد ابن محمد سیاری که اصلا اعتقاد به تحریف قرآن و عدم حجیت قرآن داره، یک کتابی هم اصلا در همین زمینه نوشته، ولی متاسفانه علمای ما اون مقداری که دقت در روایات مربوط به طهارت و صلات و اینها میشه نسبت به روایات ام الباب که روایات معارفی و اعتقادی باشه ندارن. راوی روایت با اینکه یک فردیه که لعنت شده در لسان اهل بیت، روایتش نقل شده، اعتقاد خودشو دخیل کرده تو این روایت. بعد اتفاقا آخرش هم از آقا امام هادی سوال میکنه که پس حجت امروز چیه؟ حضرت میفهمن عقل. در فهمیدیم چی شو؟ قرآن از حجت انداخت. کسی هم متعرض نشده. اه مگه ما نمیگیم حجت کتاب است و سنت و عقل؟ چون قرآن شد مال اون زمان دیگه، مال اون زمان، مال اون مکان. این روایت قبلا مفصل عرض کردیم، اون قسمت اولش قابل پذیرش هست، چون اولا نبوت حضرت موسی و عیسی علیهم السلام نبوت مقطعیه و ابدی نیست، پس طبعا اعجازشون هم اعجاز مقطعی بوده. اما قرآن کتاب مقطعی نیست، مخصوص یک فرهنگ و یک زمانه نیست. این اولا. ثانیا اگر قرآن فقط اونها بفهمن که متخصصین زمانه دارن، قرآن میشه حجت فقط برای همون مردم. به همین خاطر که نقل میکنه من از امام پرسیدم حجت پس امروز چیه؟ میگن خب الان که دیگه عرب اربا نیستن که اون حد از بلاغت رو داشته باشن و پیامهای کلام خدا رو درک کنن، زبان تطور حاصل کرده، پس الان قرآن حجت نیست. همون حرفه، این سروش اون زمانه بوده. این اعتقادات این آقا اعتقاداتی که هزار سال یه عده‌ای منحرف داشتن، یه چیزای جدید ناشی از نبوغ فردی ایشون نیست. حرفایی که قبل از ایشون تو فضای اعراب این دکتر نصر حامد ابو زید زده، قبل از اونم پوپر زده، قبل از اونم هم همین احمد ابن محمد سیاری زد. اون که این حضرت میفهمن در ادامش قاعدتاً باید اینطوری باشه. قرآن چرا به صورت کلام آمده؟ چون بناس معجزه خالد باشه، نه چون عرب‌های اون وقت حالا در بلاغت به اوج رسیده بودن. حالا سوال، اگر عرب‌ها در بلاغت به اوج رسیده بودن دیگه قرآنی نازل نمی‌شد؟ معنا داره این حرف؟ ضمن این که اون عرب‌ها در بلاغت به اوج رسیده بودن و کمتر از یک قرن بعد این بلاغت افول کرد، یک افول خیلی شدید هم کرد، به طوری که اعراب کنونی کشورهای عربی الان قرآن رو متوجه نمیشن، سوال دارن. ما هم دوره‌ای داشتیم تو دانشگاه، عرب بود، از عراق بود، خیلی از آیات را که خیلی هم پیچیدگی ادبی نداشتن میامد میگفت این آیه چی میگه، منظورش چیه، لازم بفهمن که قرآن را همه. پس قرآن از حجیت میفته دیگه. اینا برای این عرض کردم که در اعجاز سایر انبیا، گرچه یک فرد وقتی که نگاه کنه میبینه، میفهمه که این کور را شفا دادن بله یک کار خیلی بزرگیه، ولی ممکنه یک ساحری هم شبه این کار را انجام بده، شبهش را. و به همین خاطر گفتم قسمت اول اون روایت قابل پذیرشه، به همین خاطره که در مقاطعی که معجزات حسی می آمده نوعاً اون معجزات حسی در بستری مطرح می شده که اون بستر در جامعه به اوج رسیده بوده، متخصص داشته که مردم نگاه کنن به متخصص ها و متخصص ها شهادت بدن که آیا این بوده یا نبوده، این می تونه کار متخصص باشه یا نمی تونه، و یا به یک طریق دیگه متخصص ها از آوردنش عاجز بشن تا برای مردم از این طریق حاصل بشه که این کار یه متخصصی در عرض سایر متخصصان نیست، همه متخصصا بریزن کارشون رو هم تا بفهمن که همه متخصصا مجموعشون با هم به پای این کاری که ایشون ارائه داد نمیرسه. پس گرچه به طور نسبی هم علم حاصل می شده که این بشری نیست، اما مطلقاً این نبوده، هنوز یه مقدار جای شک و شبهه می مونده و به همین خاطر در بستر تخصص ها این اعجاز ها می آمده. مگر مثل حضرت صالح که شطور از کوه بیرون بیاره و در اون جامعه ای که به نسبت جامعه خیلی ابتدایی بودن و هیچ تخصصی شاید اون وقت به طور جد نبوده، حضرت نوح بعدشون، حضرت صالح و هود و اینا جز پیامبران متقدمن دیگه. بعد حالا من از همه این عرایضی که داشتم میخواستم یک نکته مهم را بگم و اون این که یکی از بحث هایی که ما تو کتاب های کلامی خیلی بهش پرداختیم، البته بدم نیست، لازمه فی الجمله دانستنش خصوصا برای عصر حاضر، اما خیلی بیش از حد لازم پرداخته شده، این تفاوت معجزه و سحره. اگر بله ما در زمان حضرت موسی و عیسی بودیم، این تفاوت معجزه و سحر لازم بود، ولی اساساً قرآن اینطوری نیستش که مثل سایر معجزات معجزه حسی باشه تا بعد بگیم که یک ساحرم و یا یک عالم علوم غریبم معجزه حسی میتونه بیاره. قرآن معجزه علمیه، ساحر که بابش به روی علم بسته است، ساحر کار عملی میکنه، کار معرفتی اصلا انجام نمیده. اصلا این بحث که قرآن تفاوت معجزه قرآن و بعد اعجاز و سحر چیه، اصلا یه بحث زائدیه در مورد قرآن. اصل بحثش بد نیست که آدم بدونه تفاوت مدعی کاذب و ساحر با کسی که معجزه میاره یا کسی که کرامتی داره چیه، ولی این بحث اصلا راجع به قرآن بی معناست، بی ربط نسبت به اعجاز قرآن. در خصوص اعجاز قرآن بحث تفاوت سحر و معجزه اصلا لازم نیست، چون اولا فطرتا متأثر میشن مردم، ثانیا چون همین با همین فطرتشون به طور کامل میتونن بفهمن قرآن معجزه است. اینجوری نیستش مثل عصای حضرت موسی و اون تناب ساحر باشه که بگن شبیه هم شد، پس حالا بریم دنبال این که ببینیم بین دو تا چیز شبیه کدومش اعجازه کدومش سحره. هم شبهی نداره یک، و هم فطرت ها کامل میتونن بفهمن معجزه است. شاید یکی دو جلسه راجع به این قضیه فطرت چجوری به طور عمومی، فطرت فرد عام عمومی نه متخصص، چجوری میتونه بفهمه قرآن معجزه است گفتگو کنیم. البته بحثاش همپوشانی داره با وجوه اعجاز قرآن، اینجا مختصر عرض میکنیم، به وجوه اعجاز قرآن برسیم اونجا مفصل تر میشیم. چند تا مقدمه تو این زمینه باید بهش توجه کرد. یک، فطرت سرمایه مشترک همه انسان هاست، بنابراین اختصاص به کسی نداره، در همه زمان ها در همه مکان ها و نه اختصاص به عالم داره، علما متخصصین عموم مردم عام مخاص فطرت رو دارن و بهره مندن ازش. دو، اینکه فطرت با خودش تمامی وجوه اخلاق امهات رفتار صحیح و معارف را دارد. فالهمها فجورها و تقواها، کلیات دستورات، دستورات حق، کلیات نجات بخش ها، کلیات امور نجات بخش، سعادت آفرین، از اعمال و اخلاق و کلیات معارف را در خودش داره. این دو، با این دو مقدمه، وقتی که قرآن از معارف، در باب معارف، در باب اخلاق و در باب احکام بحث میکنه، هر وجود دارای فطرتی، یعنی هر انسانی در اون کمون فطرتش، در اون نجوای درونی فطرتش، همینا رو مییابد که قرآن گفته، همونی که قرآن گفته رو میشنوه. از عهده این یک، یعنی مییابد که در اون کلیاتش رو منم میفهمم، اما این رو هم مییابد که از عهده مفصلاتش، شرح و بسطی که قرآن داده، این کتاب داده، به هیچ عنوان به گردش هم من نمیرسیدم. فطرت مجموع اون عقل و فکر و قلبه. البته ناگفته نماند، کلمه فکر و کلمه عقل یک کلمه‌ایه که در متون دینی، در قرآن، با اصطلاحات علمی منطق خصوصا و فلسفه کاملا متفاوته، یعنی بینشون یه تفاوت جدی وجود داره. در فضای رایج این علوم انسانی، عقل اون قوه استنباط صرفا که میتونه از مقدمات به نتایج برسه، بنابراین اگر کسی قوه استنباط قوی داشت، از لحاظ منطق یک فرد عاقل و قدرت فکر خیلی خوبی هم داره، متفکر است. فکر حرکتی است از مبادی، یعنی به نتایج، از یک سری مقدمات، از یک سری معلوماتی که داره، یک مجهولی را کشف کنه. اما در قرآن بسیاری از کسانی که در منطق اهل فکرن، قرآن اونها را بدون فکر و بیعقل معرفی میکنه. اگر کسی خوب فهم کرد، مقدمات استدلال رو خوب تونست بچینه، این یه فرد فکوره. اما اگر خودش به آنچه فهمید عمل نکرد و هی قدم به قدم ارتقا پیدا نکرد، از نظر قرآن یک فرد بیعقله. یه وقتی بعد راجع به عقل در قرآن گفتگو بکنیم. اگر کسی به بهشت نرفت، عقل نداشت، و اگر کسی در درجات پایین بهشت بود، نقصان عقل داشت. عقل کامل را کسی داره که جزء سابقون از سابقون بشه، در مادون اون نقصان عقلی داره، گرچه موشکافی بکنه در ساحت‌های بلند علمی. این فرد فرد بی عقلی از نظر قرآن. فطرت پس مجموع عقل و قلبه. وقتی قرآن در معارف بحث میکنه، عقل با همون معنای قرآنیش، نه معنای رایجش. حجت باطن است که گفتیم دیگه، عقل صرفا افکار و ذهنیات نیست. عقل در اصطلاح علوم رایج مساوی است با همین ذهنیات. کسی که قدرت ذهنی زیادی داشته باشه میشه عاقل. و در قرآن اصلا این یکی از مقدمات عقله. عقل حجت باطن است، یعنی مثل کار پیغمبر رو میکنه در بیرون، حق را میفهمه و به حق امر میکنه و قوای وجودی را به سمت حق بسیج میکنه و موانع سر راه را بر میداره. همه این کار را عقل میکنه. 5 تا کار داره عقل، حالا فعلا بهش کار نداریم. بعد عقلی که در اصطلاح قرآنیه 5 تا کار میکنه، عقل در اصطلاح منطق و فلسفه حکمت نظری 1 کار از اون 5 تا کاره. یعنی کسی که در اصطلاح منطق و فلسفه عاقله، 1 از ارکان عقل قرآنی رو داره. عقل قرآنی 5 قسمته. 1 قسمتش عاقل نهایی در فلسفه و کلام، 1/5 عقل قرآنی رو حائز شده. 4 تا دیگرش هست. خب پس عقل یا همون فطرت ناب شامل هم بعد علمیه، هم بعد عملی، هم بعد معرفتی، هم بعد حرکتی. به همین خاطره که بفهمد کسی که این قرآن را براش نازل کردیم، قرآن را براش ساده هم کردیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما از خداوند میپرسیم خدا چجوری شما قرآن را ساده کردیم؟ این مگه قول ثقیل نیست؟ خودش میفهمد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یه قول ثقیلی بر تو نازل کردیم. این کیفیت تیسیرش، این قول ثقیل چجوری میسر، ساده، تسهیل شده که قابل فهم باشه، چند تا نکته داره. یکی از نکته‌هاش هم اینه، چرا ساده است؟ چون فطرت داره مخاطب، که در حقیقت نسخه دیگری از این قول ثقیل را در وجود خودش دارد. این قول ثقیل را در خود داره فطرت. اینه که احساس همدلی، همراهی میکنه با قرآن، احساس نورانیت میکنه، که این حجت درونی در حقیقت منطبق با قرآن و چون منطبق باش اونو ادراک میکنه. به همین خاطره که هرچه این فطرت خراب بشه، به میزان خراب کردن فطرت قرآن از تیسیر میافته برای آدم. یسرنا، چون فطرت پاک منطبق بر قرآن دادم به شما، پس به هر میزان فطرت را خراب کنی قرآن برای شما میشه صعب. به همین خاطره که مکرر این عرض کردیم که بیش از این که آدم نیاز به ابزارهای علمی و فنی و هوش و آیکیو اینا داشته باشه برای فهم قرآن، نیاز به پاکسازی درونی داره. اون وقت قرآن براش بلبل زبانی میکنه، تیسیر میشه. اینه که میفهمید قرآن متوجه نمیشین، برین سراغ اون فطرتی که خراب کردین. ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن، پس چرا در قرآن غور نمیکنن؟ آها، بلکه این شده که اون فطرت خراب شده. یعنی قرآن ساده است برای وجود فطری. وجود فطری قرآن براش گر رو گر حرف میزنه، گرچه یک کلمه ادبیات عرب نخونده باشه. من رفیق پیرمردمون خود سوادی نداشتشون، میگه قرآن رو گاهی وقتا میخوندیم، بعد بگفت ترجمهش چی میشه؟ نمیفهمید آیات را که عربیشا ترجمه میکردیم چیزایی میگفت که ما به ذهنمون نمیرسیم. روایات هم همینطوره. میزان حرف زدن متون دینی با ما اگر فطرت سالمی داشته باشیم خیلی فراوانه. سخنگوی غیر خاموشه، هیچ وقت ساکت نمیشه. هزار بار آیه رو باز کنه آدم، هزار بار حرف میزنه باهاش. روایت هم همینطوره. در روایت چی فهمدن؟ ان حدیثنا یا ان امرنا یا ان ولایتنا، همش صعب و مستصعب، سخت، سختی آفرین است، خیلی فوق‌العاده سخته. چرا؟ چون شما از امر ما، از ولایت ما، از اون آستانه علم ما که از اونجا صادر شده خیلی دورین. معلومه برای کسی که مثلا بچه اول دبستانه و خیلی دوره از مثلا فیزیک، شما بخواین قوانین شکست نور رو بگید، مثلا زبانی ندارین مشترک بخواید بگید بهش. منتها این فقط باید یه مقدار مقدمات حاصل کنه و علم حصولی تا به اونجا برسه. این باید مقدماتش چیه؟ تطهیر باطنه. در ادامهش هم همینو میگن دیگه. اینجا دیگه از باب اون مدارای با مخاطب نگفتن چون شما ناپاکین، ولی گفتن صعب مستصعب است مگر برای پاکان. تعریف فهمیدین؟ پس برای کی ناپاک؟ بچه مثلا صعب مستصعب شد چون ما ناپاکیم. ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله، کسی نمیتونه حملش کنه. الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوى، کسی که در امتحان تقوا پیروز از امتحان آمده باشه بیرون، یعنی فطرتش رو یا خراب نکرده باشه یا اگر خراب کرده برگشته باشه ترمیم کرد، اصلاح کرده باشه، آینش رو پاک کرده باشه، اون میتونه این حدیث صعب مستصعبی را که برای ما صعب مستصعبی، برای اون میشه چی؟ میشه تحمل کنه. وقتی میشه تحمل کنه برایش ساده است، یسر نشده. توجه فهمیده؟ پس همه افراد، همه ماها در فطرتمون که این فطرت ملهمه به فضائل و رذائله، به فجور و تقواست، الهام شده اینا بهش، هر کسی تأمل کنه در این فطرت، اون چیزی که در خودش یافته، در فطرت خودش یافته، با اون چیزی که قرآن میگه منطبق کنه، مقایسه کنه، میبینه که اینا چقدر منطبقن، کلیاتش منطبقه. بعد اینجا میفهمه که بشر نمیتونه این معارف را بگه. چرا؟ چون کاملا منطبق بر فطرته. از طرفی این همه معارف ناب تفصیلی که اصلا فطرت نمیتونه اینا را به تفصیل بفهمه. یعنی دو تا نکته است، هم در فطرت هست هم نیست. هست به اجمال، نیست به تفصیلاتش. مثل اینجوری مثال بزنم، یه کسی از هر طریقی بفهمه که مثلا این عنصر اورانیومه یک انرژی زیادی داره، ولی فقط در همین حد، این اون انرژی داره، اون یکی نداره، این یکی مثلا یک مثلا عنصر دیگه‌ای یه خاصیتی داره، ولی نمیدونه اینو چجوری میشه فراوری کنه. بدونه که تو این عالم قدرت الکتریسیته هست همینقدر. بعد یکی بیاد براش توضیح بده که این الکتریسیته چه ویژگی داره، چه نوع نیرویی، از کجا حاصل میشه، چه نوع تبدیلاتی داره، بعد چه ویژگی هایی داره این برق، چه انواعی داره، همون چیزایی که میخونند متخصصین. بعد میگه این همه معارف، این همه چیزا، من فقط میدونستم که میشه یک قدرت های مثلا یک قدرت مثلا امواج داره، یک مثلا الکترومغناطیس هست، یک کوانتومی مثلا هست، همین کلماتی که ما میفهمیم و در حد اجمالی. بعد یکی بیاد راجع به کوانتوم برای ما یه سال صحبت کنه، ترجمه فهمیدین؟ هم میابیم که این حرفایی که میزنه کلیات شما میفهمید. حالا اینا مثال ها همه غلطه ها، چون همه مثال ها مال علم حصولیه و خود آدم هم میتونه بره بیابه. منم میتونم برم رشته فیزیک درس بخونم، مثلا رشته کوانتوم رو پیگیری کنم، فیزیک کوانتوم رو. یا میتونم مثلا برم تو فیزیک هسته‌ای متخصص بشم، سر در بیارم بالاخره. ولی این میفهمه که اصلا از غیر بشره، چون اصلا این تفصیلات با علم حصولی حاصل نمیشه. پس اون وقت وقتی که کلیاتش رو میابه و انطباقش رو از طرفی میبینه که این معارف ناب به این تفصیل و به این مستدل بودن اصلا نمیتونم من بیان کنم، نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه بیان کنه که همسنگ قرآن باشه. ببین مثلا شما همین براهینی که حکما گفتن، برهان امکان و وجوب را حکما گفتن در اثبات خدا، بعدن این تبدیل شد، 10 قرن گذشت، هی تأمل کردن روی براهین قرآنی، اشارات قرآنی در حقیقت، تا برهان امکان فقری به وجود آمد. 4 قرن دیگه گذشت تا براهینی مثل برهان فطرت، مثل برهان صدیقین را مرحوم علامه طباطبایی از تو دل قرآن بیرون کشیدن. که اصلا اینا برهان صدیقین را اس کلمه شو ابن سینا مطرح کرده، ولی هیچ کدومشون برهان صدیقین نشد تا به علامه طباطبایی از برکات قرآن به دست آورده این برهان را و برگرفته از قرآنه. میبینه که اینا این همه براهین، مثال زدم، عقول بشر رو هم قرار گرفته تا به اوجش رسیده، بعد تونسته مقداری از براهین را کشف کنه. کسی که مقایسه کنه قرآن را خوب میفهمه دیگه. و خیلی از موارد دیگه میبینه همش تو قرآن به تفصیل آمد، با یک اشارش تفصیل میگه. اصلا یکی از ویژگی‌های قرآن که اصلا این به اعتقاد من یکی از وجوه اعجاز قرآنه اینه که اشارات قرآن حاوی نکات تفصیلیه، بقیه هیچ جایی نداریم. یا اجمال است، یعنی اجمالا از یه چیزی رد شده، یا اینکه به تفصیل 10 صفحه راجع به اون موضوع صحبت کرده. ترجمه فهمیدیم مثلا چکیده یک مقاله به اجمال میگه مثلا این مقاله راجع به این موضوع بحث میکنه، اجمالا گفته و رد شده. تفصیلش بخواین تو بدنه اون مقاله 10 صفحه، 20 صفحه، 50 صفحه، کمتر یا بیشتر، باید پیدا کنی. ولی قرآن با اجمالهاش بحث تفصیلی داره. یعنی وقتی که اون رو همون اجمال هی مثلا یک چیزی گفته و رد شده، هی تأمل بعد از تأمل میشه. به همین خاطره که قرآن از ما چی خواسته؟ تدبر. خود واژه های تیزبینی، ریزبینی، کار کردن با قرآن بالای بالغ بر 10 واژه است. تدبر کنن، تذکر داشته باشن، تعقل کنن، نمیدونم تفکر کنن راجع به قرآن. چرا اینا هی میگه مکرر در مکرر بهش بپردازین؟ چرا مکرر قرائت کنین؟ چرا مکرر تدبر کنین؟ چرا مکرر تفکر کنین؟ چرا هی زیر و رو کنین؟ به خاطر اینکه تو هر زیر و رو کردن همون بیان اجمالی که مثلا در یک آیه 5 خطی یا یک آیه نیم خطی فرق نمیکنه، یک نکته رو گفته و رفته. مثل همون آیه دیشب خوندم خدمت سروران، و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیر، قرآن از جانب حکیم خبیری در پیشگاه حکیم خبیری بر تو با تو برخورد داده می شود، تو با قرآن برخورد داده می شوی. همین آیه نیم خطی اگر همین تفسیر بشه حداقل 20 صفحه از توش بیرون میاد، بدون اینکه مفسر از خودش از جیب خودش چیزی اضافه کنه به آیات، هیچی نمیخواد اضافه کنه. بحث معراج از توش بیرون میاد، بحث کیفیت نزول وحی بیرون میاد، بحث وحی مستقیم و غیر مستقیم از همینجا بیرون میاد، بحث انواع وحی بیرون میاد، بحث مصادیق اعلا متوسط وحی بیرون میاد، همینو توش هست، منتها نه در نظره اولا، نه در برخورد اول. لازمه که این آیه دیده بشه، دوباره برگرده دیده بشه، باز با معارف دیگهی که از کل قرآن پیدا میکنه دوباره آیه رو ببینه، نه اینکه دوباره 5 روز 50 بار نگاه کنه، هر 2 ساعت یه بار، نه، تو چرخه فهم وقتی که قرار بگیره آیه بخونه، آیه روش تأمل کنه، با مجموع آیات دیگه باز دوباره بخونه. اصلا یکی از اسراری که گفتن قرآن رو اینجوری بخونید، برین از اول بخونید تا آخر، باز دوباره بیاین از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، حال مرتحل قرآن رو بخونید. برای همینه تو چرخه های بعدی هی چیزی آدم به دست میاره، هی چیزی به دست میاره، هی چیزی به دست میاره. این از ویژگی های انحصاری قرآن، هیچ کتابی، هیچ مقاله، هیچ نوشته ای این ویژگی را ندارد که در اجمالهاش تفصیل داره. این البته خیال ماست، تا حالا بنده جایی ندیدم این نکته را جزء موارد اعجاز قرآن ذکر کنند، ولی به اعتقاد بنده از جزء برترین نکات ویژه اعجاز قرآن همینه که یک کلام نیم خطی چطوری میتونه 100 صفحه راجبش صحبت بشه، باز بشه بشه 100 صفحه. راجب جامعه صحبت کرده، ببینید راجب جامعه تا همین 40-50 سال پیش، تا 40 سال پیش علمای علم جامعه شناسی تو علوم انسانی و حتی خود مسلمین جامعه رو چی میدونستن؟ جامعه رو مثل پادگان میدونستن، یه مجموعه ای که یه عده اجا جمعن و به طور قهری با هم دارن زندگی میکنن، نه اینکه جامعه یه وجود خاص داشته باشه. جامعه وجود قائل به وجود خاص برای جامعه نبودن که. این از ابتکارات مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اون چه نعمتی شامل حالش شده بودش. خدا اون کسی را که بخواد انتخاب میکنه. از تأملهای مرحوم علامه طباطبایی نتایجش اینه که بفهمن قرآن برای جامعه اصلا یه وجود خاص سوای افراد قائله، جامعه عجل داره، عجل و انتها داره، یک وجود خاص داره. این اخیراً جزء نظریات اخیر جامعه شناسی که جامعه جمع جبری افراد نیست، خودش یک وجود خاص منحازی برای خودش داره، نه صرف مجموعه افراد باشه. بعدن اینا به صورت نظریه هم البته در آمده، حتی از کردن در مطالبی که در حکمت عملی استخراج کردن که اینا جزء چیزایی که امروز در آمده. و البته قرآن معجزه جاویده مثل همه معجزات دیگه، همه معجزات جاویدن، یعنی امروز هم کسی مثل حضرت عیسی نمیتونه بیاد با یه فوتی مرده رو زنده کنه. توجه فهمیدین؟ طب به هر جایی برسه با ابزار آلاته، هیچ وقت معجزه حضرت عیسی هم قابل اتیان نیست، معجزات مال اون عصر نیست اصلا، الالعبده، چون عامل اعجاز عامل ملکی نیست که بگیم با حساب کتابای این جهانی میتونیم بهش برسیم، علتهای طولی داره معجزه. خب بنابراین چون خلاصه این قسمت فطرت عمومی اعجاز قرآن را میفهمه، چون قرآن از علم الهی نازل شده، از ام الکتاب آمده، ام الکتاب هم ریشه و اصل هر حقیقتیه، ام دیگه همه حقایق اونجا هست، اسراری داره که ابتدا کشف نمیشه و هرچه عقل و علم و تجربه بیشتر بشه جلوتر بره بهتر میفهمه. قرآن کتابی که هرچی جلوتر بریم اعجازش بیشتر آشکار میشه. اگر الان وجوه اعجازی که الان تو این قرن 15 که ما هستیم مثلا بالغ بر در 10 وجهه، 5 قرن پیش میگفتن مثلا 6 وجه 4 وجه، 10 قرن پیش میگفتن 2 وجه فصاحت و بلاغت و مثلا عدم اختلاف. اگر امروز بالغ بر نزدیک به 800 و خورده 900 معجزه علم تجربی شناخته شده، یه 50 سال پیش 400 تا هم نبود، 200 سال پیش 10 تا هم نبود. هرچی بگذره این شفافتر میشه، این درخشانتر میشه، هرچی جلوتر بره کهنه‌تر نمیشه، روشنتر میشه، متلعلعتر میشه. پس چه در علوم تجربی چه در علوم حقیقی، علوم معارفی، عرض کردم دیشب بود پریشب بود جناب بوعلی در ابتدا میگه در اون رساله از حویش که معاد جسمانی محاله، بعدن جلوتر میره میگه که نه معاد جسمانی هست، نمیشه ردش کرد چون آیات فراوانی بهش چیز میکنن، اشاره دارن، صادق مصدقی مصدقی این معاد جسمانی را آورده، نمیشه گفت نیست، نمیتونیم تأویل کنیم این همه مجموعه آیات را. پس هست گرچه ما راهی براش نداریم، من برهان ندارم. بعدن شیخ اشراق جلوتر برد براهین را و بعدن ملا صدر راهش را باز کرد برای اثبات عقلی معاد جسمانی. بگر این خبر را نبود در ابتدا، که در ابتدا که مسلمین میخوندن فقط قرآن را، این که تأملهای آنچنانی بکنن عموم مردم که نداشتن، که خواص اهل بیت هم اگر خواص از شاگردانی در معارف میداشتن که به تعداد انگشتای دوتا دست شاید در طول تاریخ نبوده، اونایی که معروفن و مشهور، به این بادیا نرسیده بودن مگر اون خواص ویژه‌ای که اهل سکوت بودن و روایتی کمتر ازشون نقل شده. حالا با خیلی تسامح بگیم 100 نفر اینا شاگردان خاص بودن، اینا هم نرفتن با عقل خودشون برسن، امام معصومی بهشون سر آیه رو بیان کرده و بعدم زمانه تاب و تحمل پذیرش اونا رو نداشته، به صورت روایات شخصی براشون مونده و دفن شده. بعضی از روایات هم البته به اشاره بیان کردن که به آیندگان رسیده، ولی اشاره است، اشاراتش هم مثل خود قرآنه، یک طوریه که ظاهرش عموم میفهمن ولی به کنهش رسیدن باز باید یک کسایی باشن در همون سطح، عموم میفهمه مثلا از این که مثلا فرض بفهمید که قرآن میفهمد اگر در آسمان و زمین دو تا خدا باشه بعد فاسد میشه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. خب بهره عمومی اینه که اگر آش دو تا آشپز داشته باشه یا شور میشه یا بی‌نمک، تعجب فهمیدین؟ همینقدر میفهمن، ولی آیه اینو نمیخواد بگه که، ولی عموم هم یه همچی بهرهی میبرند. بعد مثلا یه کسی بیاد بگه که اگر که دوتا مبدع باشه، این دو مبدع چون با هم اختلاف پیدا میکنن، بنابراین اون یک چیزی میگه، اونم یک چیزی میگه، با هم اختلاف پیدا میکنن، به هم میریزه نظام. این حالا تازه از حد عموم اولی هم میکنم بالاتر. خب بعد یکی میاد اشکال میکنه، میگه که صحبت از دوتا جاهل که نیست، دوتا خداست. دوتا خدا طبق چی عمل میکنن؟ علم، حکمت. اختلاف نمیشه، دوتا پیغمبر هم باشن اختلاف نمیشه. چرا اختلاف بشه؟ تا بعد یک حکیم زبده‌ای اونم بر دوش حکمای طول تاریخ نشسته مثل صدرالمتعلهین بعد بگن که بابا صحبت از دوتا پیغمبر نیست، صحبت از دوتا خداست. بله دوتا پیغمبر اگر باشن بخوان نظام را اداره کنن، عالم به هم نمیریزه. چرا به هم نمیریزه؟ چون هر دوتا طبق علم و حکمتی که میدانند و منشأ سومی دارد که از حق تعالی باشه عمل میکنن. ولی دوتا خدا علمشون چیه؟ مال خودشونه. اصلا دوتا علم میشه محاله. که برمیگرده به برهانی به نام تمانع که معرکه آراست. این برهان، برهان سختیه، به همین راحتی به چنگ نمیاد. این یک دوتا خدا همه حقایق از خودشون سرچشمه میگیره. یعنی علم بیرونی ندارن که علمشون رو بر اون منطبق کنن. این علمش مطابق وجود خودشه، اونم علمش مطابق وجود خودش. که بعد اصلا سر از این در میاد که دوتا خدا بودن محال اساساً. این آیه که خوب بشکافیم، ولی به این راحتی که به چنگ نمیاد که. بنابراین فطرت میفهمه که این همه معارف، این همه حقایق که هرچی هم علم پیشرفت میکنه کهنه تر نمیشه، متلعلع تر میشه. کی در اخلاق میتونه یه همچی اخلاق منسجمی پیشنهاد کنه با این تفصیل ها، با این حرف های نهایی و دقیق؟ بعد ریشه هم در کجا داشته باشه؟ در تکوین. نه من در آوردی، از جیب خودش. ما الان میگیم مثلا خوب باشیم، حرف کلی، اخلاق خوب، نبدم کردار خوب، رفتار خوب، چی؟ پندار خوب، حرف کلی. بچه 5 ساله هم بلده بزنه. اما حرفای تفصیلیه که مشکل داره. عدل خیلی خوبه، اما حالا دوتا زن گرفتن عدله یا دوتا شوهر گرفتن؟ چند همسایه جز عدل یا نیست؟ تو مصادیق رفتن اینا کار دشواریه. این که دست دزد را ببریم جز مصادیق عدل یا ظلمه؟ باید دزد چیکار کنه؟ بایدهای اخلاقی، حالا اون که رفت البته تو وادی فقه، بایدهای اخلاقی که ریشه در تکوین داشته باشه، یعنی بگه نظام هستی اینطوره. اصلا اخلاق زمانی اخلاق ریشه داره که ریشه در عقاید و تکوین داشته باشه. نظام هستی چنین است، پس باید انسان چنین باشد تا منطبق بشه بر کل این نظام هستی در سیرش در عالم هستی. وگرنه اخلاق که آدم های خوبی باشین، دزدی نکنین، نظام تجاوز نکنید، اینا رو که حیوانم میفهمه که شما یه گوشت جلوی گربه بذارین همینجا میخوره، ولی همین گربه دزدیده باشه این گوشت رو فرار میکنه، میفهمه این دزدیه. اخلاقی که منسجم باشه، یک، با تفصیل باشه، با حرفهای نهایی باشه، دو، ریشه در تکوین با داشته باشد، سه، و تعارض باست خود گزاره های دیگش نداشته باشه با گزاره های معارفی و با گزاره های رفتاری و با وجود انسان و با نظام هستی هم نداشته باشه. اینو کی عرضه داره بگه؟ این طور نظام اخلاقی پیشنهاد دادن مال کیه؟ مال کسی که بر کل تکوین، کل انسان، کل هستی، کل مسیر از مبدع تا معاد این همش جلوش باشه، احاطه داشته باشه. بعد ما میفهمیم اصلا توان نداریم که یه همچی بایدهای اخلاقی رو با کم و کیفش به طور دقیق اونم بر اساس تکوین بگیم که هیچ مشکلی هم پیش نیاد. کی همچی توانی رو داره؟ اما قرآن چون قاری نظام هستیه، قاری تکوینه، از دل هست ها همه بایدها رو بیرون میکشه، همون چیزی که مثل سروش متوجهش نشد و ابتدای انحرافش هم از همینجا شروع شد که هست ها را از بایدها جدا کرد. این یه بحث مفصلی داره، جای بحثش الان نیست، ولی اجمالش رو عرض میکنم. تمام بایدها اگه بخواد بایدهای صحیح و پایدار و حق باشه، باید ریز به ریز، جز به جز از دل هستها و نظام تکوین بیرون بیاد، از نظام هستی. منتها یک عده‌ای آمدن از نه از کامل، نه از کل نظام تکوین، از با دید بخشینگر از بخشی از نظام تکوین رو دیدن، آمدن بایدهایی کشیدن بیرون که تناقض ایجاد کرد، مثل مارکسیسم. مارکسیسم دو تا بنیان تئوریک داره، یکیش اون تئوری تاریخی هگله، یکیش هم بحث داروینیسمه. بعد خلاصش اینطور میگه، میگه اگر که مثلا این هست را داریم، پس این باید باشه. بعد ایشان در اون صحبت‌های بحث‌های اول انقلابی که با مرحوم شهید بهشتی و دیگران داشتن، با بعضی از این بزرگان مارکسیست در ایران، مثل اون کیانوری و مثل اون احسان طبری و اینا، تو اون صحبت‌ها برای اینکه مارکسیست را بزنه از یک حرف باطل استفاده کرد، و آن اینکه بایدها ریشه در هستها ندارد. بعد مفصلم روی این با مثالهای متعدد، با بیان جذابی هم که ایشون داد، داشت مانور میداد. بعد مثلا میگفتش که ما اگر به این هست برسیم که مثلا اقوام سیاه پوست اینا چی هست؟ اینا زیاد مبتلا به مرض میشن، اینا آدمای مثلا فرض کنید از لحاظ ژنتیکی ضعیفی هستند، بایدمون چی میشه؟ پس بیایم اینها را برای اصلاح ژنتیک بشری از بین ببریم. یا بایدی که هیتلر از هستها گرفت. هیتلر وقتی که میخواست حمله جهانیش را شروع کنه، یه سخنرانی معروفی داره، میگه که جهان که امروز به اینجا رسیدی که ما در اوج جهان قرار داریم، اگر ما قدرت خودمون رو تثبیت نکنیم، اقتدار خودمون رو اعمال نکنیم، روزی خواهد آمد که میکروب‌ها بر این جهان مثلا حکومت کنند. منظورش چی بود؟ منظورش این بود که در نظریه داروین و اون نظریه تکامل انواع، به اضافه نظریه انتخاب طبیعی یا انتخاب اصله، میگه که حیات، البته غلط هم هست، حیات از یک میکروب شروع شده، از یک تک سلولی، از یک تکیاخته، بعد همینطور کم کم گسترش پیدا کرده، جلبک ها، بعد مثلا ماهی ها، دوزیستان، پرندگان، پستانداران، بعد رسید مثلا به میمون و چی و چی، بعد انسان ناندرتال، بعد انسان هوموساپینس که انسان امروزی باشه، بعد اونا هم مثلا توی غار بودن و کم کم جوامع ابتدایی و کم کم جوامع پیشرفته تر. امروز این روند که تا اینجا آمده که آلمان نازی الان در قله این تکامل قرار داره، چی شده تا حالا به اینجا رسیده؟ فلش از اون تکیاخته آمده به اینجا به خاطر دو تا چیز: یک، تکامل انواع، دو، یک سری انواع اینجا از بین رفتن، محو شدن. مثلا اون چیه؟ حیوانای بزرگ چی بودن اسمشون؟ دایناسورها چی شده حذف شدن، میشه میگه به خاطری که اینا نتونستن تطبیق کنن رقیب رو از بین ببرن، خودشون از بین رفتن. تکامل انواع به اضافه انتخاب طبیعی، انتخاب اصلح، همون برو قوی شو اگر چی طلبی، راحت جهان طلبی، دقیقا همون ترجمه ضرب المثلی انتخاب اسلحه. اونایی که نتونستن قوت پیدا کنن، خودشون رو رقیبشون رو حذف کنن، خودشون رو ثابت بکنن، بر طبیعت نتونستن غلبه کنن، خودشون حذف شدن. پس از این هست ها که هر دوتا هستش هم این قلت داره، چی گرفتیشون؟ باید گرفت. پس ما که الان تو این مسیر قرار گرفتیم و الان تو این قله ایم، باید مطابق همین قوانین از اون هست ها باید بگیریم. ما باید قدرتمون رو اعمال کنیم، باید رقبامون از بین ببریم، باید مثلا اقتدارمون رو بیشتر بکنیم، باید سلطه رو افزایش بدیم، و الا میکروب ها حکومت، یعنی و الا ما این کار کردیم فلش برعکس میشه، میکروب روزی خواهد آمد که میکروب ها حکومت. بعد ایشون خیلی مانور میداد که بله این از هست ها باید گرفتن همین مصیبت ها را دارد، این نتایج رو داره. پس از هست اصلا باید گرفته نمیشود، برای حل یک مغالطه افتاد توی یک مغالطه دیگر. نه خیر، از هست ها باید گرفته میشه، اون هستی که اونها ازش باید گرفتن غلط بود یا ناقص بود. از کل هست ها باید دید به جامعیتش. مثل این که مثلا فرض کنید یک نفر فقط دل درد را ببینه، بگه این دل درد میکنه، بیا این آمپوله را بزن. نه خب شما تشخیص بدید این دل درد چه نوع دل دردیه. بعد یکی بگه که نه پس اصلا برای دل درد درمان کردن غلط است، اونم یه غلط دیگه رو اون غلط اولی. خیلی خوب، بحث ما تمام. از دل هست ها اصلا باید تکوین، از دل تکوین باید بشکافه تشریع بیرون بیاد، تشریع اعم از اخلاق و احکام، بعد تمام اخلاقش مطابق با حقایق باشه. اما دستورات ما که تطابق نداره، به همین خاطر در طول زمان فاجعه دستورات ما خیلی وقتا قوانین بشری پیدا میشه. راجع به خانواده یک حرفی زدیم، مثلا خواستیم خانواده رو یه مقداری از اون اقتدار مرد کم کنیم، یه مقداری خانواده نفس بکشه، استبدادی نباشه، محیط زندگی باشه، یه کار کردیم که از اون خانواده آتش گرفت، آزادی های نافر به بچه ها و زن ها. این دیگه وضعیت خانواده الان تو جهان میبینیم دیگه چجوریه. اینا با قانون اینجوری شده دیگه، با دستورات اینجوری شده، یه دفعه که نشده. بنابراین در تمام امور که قرآن وارد شده میبینه که فل جمله با محک فطرت، با محک فطرت، فطرت اینجا محکه، تأیید میکنه که آره این هست حق. از اون طرف میبینه که مفصلاتش را من راه ندارم، یعنی باز با همون محک فطری تأیید میکنه که این فوق حرف بشره. در این حال احکام با هم، با اخلاق، با معارف تناقضم نداره، یعنی هم حق باشه، هم گره گشا باشه، هم منسجم باشه، هم منطبق با تکوین باشه، هم به تفصیل باشه و هم تناقض با همدیگه نداشته باشن، هم تناقض با نظام نداشته، با خود فرد نداشته باشه. تجربه فهمیدین؟ قوانینی که الان 400 سال بشر قانون خودش وضع داره میکنه دیگه، این 400 سال اخیر رو ببینین، زندگی بشر امروز محصول وضع قوانین و حقوق و اخلاقیاتیه که نخبگان بشری وضع کردن. الان بگی نگاه کنه عالم بشری رو چی شده، خانوادش به کجا رسیده، روحیات انسان ها به کجا رسیده، اجتماع به کجا رسیده، وضع معیشت و توزیع ثروت به کجا رسیده. 15% کمتر از 15% مردم بیش از 90% ثروت ها رو دارن. بعد میبینه چه فاجعه هایی بروز کرده. اصلا این که داریم حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، یک جمله است بارها شنیدیم، یکم روش تأمل کنیم، خیلی عجیبه ها. چه هنریه که یک نفر حرف بزنه تمام زمانها رو این پوشش بده، قانونش زمانی نباشه، تاریخ انقضا نداشته باشه، مکانی هم نباشه، فرهنگ خاصم نداشته باشه. خیلی عجیبه. تمام جوامع و تمام جوانب و تمام زمانها و تمام مکانها از ازل تا ابد را باید دیده باشه، تکوین را هم دیده باشه، حکم بده، نظر بده تا اینجوری در بیاد. این یک کلمه که میگیم الی یوم القیامه، یعنی این در ریشه در فطرت داره، ریشه در تکوین داره، ریشه در ازل و ابد داره، وگرنه این قوانین 100 ساله 200 ساله 300 ساله رو میبینیم که کارش به کجا رسید. خب مزمحل کردیم، فاجعه درست کردیم. یکی دو تا جنبه دیگه داره که چطور فطرت میتونه تشخیص بده حقانیت قرآن را، در شبهای بعد بحث میکنیم. والحمد لله. اللهم صل على محمد و آل محمد.